پس از روز پنجشنبه سر گرفته بشه. موضوع گفتگوی من بود با آقای عماد آبشناس از کارشناسان مسائل بین‌الملل. خب عزیزان شنونده، 30 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان از رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. آقای مجتبی یوسفی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند تا در خصوص موضوع رأی ممتنع در فرآیند رأی گیری در مجلس صحبت بکنیم. جناب یوسفی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت شما و ملت بزرگ ایران. در ابتدا هم روز دانشجو 16 آذر رو به این قشر فرهیخته که هم در رشد علمی کشور هم انشاءالله مدیران و تاثیرگذاران آینده کشور خواهند بود و تبریک میگم و آرزوی بهترین ها رو دارم برای دانشجویان کشور عزیز خودم در اقصان اوقات کشور و خارج از کشور.
بله، درود بر شما آقای یوسفی. خب به هر حال موضوع رأی ممتنع در مجلس از جمله مباحثی است که سالها مطرح بوده. از نگاه به هر حال مردمی که منتخبان خودشون رو به خانه ملت فرستادن، این هستش که به هر حال نماینده مجلس باید در عرصه تصمیم گیری در خانه ملت که به حال در قالب طرحی یک لایه هست موضعش مشخص باشه، یا موافق اون تصمیم هست یا مخالف اون تصمیم هست. این که رأی ممتنع میدن خیلی مشخص نمی کنه به حال، یعنی به این نتیجه میرسه اون کسانی که اون فرد رو انتخاب کردن که این فردی که وارد مجلس شده از اون صلابت و اون قاطعیت لازم برای اتخاذ تصمیم برخوردار نیستش. من خواستم یه ارزیابی هم حسالی داشته باشید که اساساً رأی ممتنع در مجلس حتی در واقع گنجاندنش در آیین‌نامه مجلس با چه هدفی بوده؟ یعنی خواستیم به هر حال حوزه مخیر بودن فرد برای تصمیم گیری رو زیاد بکنیم. اینجا هم به هر حال یه برداشتی از بیرون راجع به کسانی که در تصمیم گیری ها رأی ممتنع میدن هم وجود داره.
این من یه نکته ای رو شاید میخوام متفاوت از سوال شما اگر اجازه بدید، چون من روحیم به اینه که یه مقداری توی جلسات و توی مصاحبه ها تعارف رو کنار بذاریم، چون مردم ما هم امینن هم خیلی خوب تشخیص میدن موضوعات. ببینید، ما باید برگردیم به یه مقداری قبل از این که چرا توی بعضی از موضوعات رأی ممتنع داده میشه، حالا چه مجلس چه برخی از مسئولین اجرایی، یعنی از فرصتی که برای خدمت به اونا داده شده، چه در حوزه قانون گذاری، من اجازه بدید دولت‌ها رو هم بگم، در جلسه میریم باید یه تصمیمی گرفته بشه، میبینیم جلسه گرفته میشه برای جلسه، یعنی خروجی برای مردم نداره، یعنی که به تعارف رد میشه.
بله.
مقدمش اینه. ببینید، ما وقتی در ایام انتخابات، حالا ما الان این مجلس یک سال و نیم کارش شروع شده، حدود دو سال دیگه زمان داره، ولی این رو میخوام از همین الان شروع کنم این رو بگم. در انتخابات باید مشخص بشه کسی که میخواد بشه نماینده مردم با هر سلیقه‌ای، با هر تفکری، که ما واقعا اینی که انتخابات جوریه که یک شهر کوچک در دور افتاده ترین نقطه کشور نماینده داره تا پایتخت، این نشون میده واقعا همه اینها میتونن حرف مردم رو بزنن. ولی نکته رو باید توجه کنید، اون موقعی که بنده نوعی میام وارد عرصه انتخابات میشم، به جایی که برنامه ارائه بدم با موضوعات غیر اصلی و فرعی رای بیانم، نتیجهش هم در نهایت این خواهد شد. حالا یا بیام گیر احزاب و چه مثلا فرض کنید این حزب و اون حزب و چپ و راست و این موضوعات بشم، یا موضوعات قومیتی و صنفی، یعنی به جایی که من برنامه ارائه بدم، الان فرض کنم قطعا هیچ کسی به همه تخصصها رو نداره، چون مجلس موضوعاتش متفاوته و در اکثر موضوعات کشور بالاخره قانون وضع میکنه، ولی خب کار کمیسیون تخصصی داره، من باید بگم از روز اولی که میخوام بشم نماینده با این تخصص پیش بینیم برای کدوم کمیسیون هاست، بعد اونجا برنامه ما ارائه بدم که مردم متوجه بشن من در سه ساعتی که وظیفه نماینده مجلس اصلا اطلاعاتی دارم، فهم و و درک صحیح رو از اون موضوع دارن، منظورم اطلاعات و بله. نوع بینشو، چون ما در بعد بین المللی نمایندان نظر میدن، بالاخره چه موضوعات داخلی چه خارجی در بعد ملی نظر میدن، همین قوانینی که موضوعات کلان کشور، در حوزه منطقه‌ای هم نظر میدن. یعنی این نظر یه بار میشه در قالب نطق و یا موضوعات نظارتی، طرح سوال و استیضاح و امثال اون، یا تبدیل به یک قانون میشه. خب وقتی کسی تخصصی نداره یا مثلا نماینده چند دوره بوده، هنوز که هنوز مردم این رو به عنوان یک متخصص در یک حوزه که بتونه یک کمیسیون حضور پیدا کنه و اونجا نظر کارشناسی بده، مردم این رو نمیشناسن.
بله.
به عنوان مثلا یک، با یک شناخت دیگری، با یک مقدمه‌ای، چه سیاسی چه قومیتی به او رأی میدن. یا بعضی اوقات من این رو حالا تو حوزه انتخابی خیلی تلاش میکنم این رو بگم، مردم فکر میکنن که نماینده از ابتدایی ترین موضوعات اجرایی، استخدام بگیرید، آب، برق، گاز و موضوعات اجرایی رو از اون انتظار دارن تا آسفالت یه خیابون که اصلا وظیفه شهرداریه.
بله.
اینها رو از این جهت نمیگم که فرار رو به جلو کنیم، پاسخگویی نکنیم، ولی عملا این الغا شده که نمایندگان مسئول اجرایی هستند، در صورتی که برعکس، نمایندگان مسئول ریل‌گذاری و قانون‌گذاری و نظارت هستند. اگرم میان که کمک بکنن به مشکلات عمرانی یا زیرساختی جایی در یکی از اقصی نقاط دورافتاده کشور، از این جهت که باید صدای مردم باشن مطالبه میکنن.
بله.
در کمیسیون تلفیق و بودجه سنواتی هر سال این اعتبار پیشبینی میکنن، باید میان کمک بکنن، ولی در نهایت اجرا با دولته. الان میبینیم که برخی اوقات دولت ها هم علاقمندن که این رو بسپارن به عهده مجلس، نه از بعد اینکه اختیارات و منابع مالی رو بدن، از این جهت که از پاسخگویی فرار کنن، مردم رو بزنن روبروی نمایندگانشون. این چه آفتی داره؟ در عین اینکه افتخار میکنیم اگر بتونیم برای مردم حتی در کنار مسئولین اجرایی قرار بگیریم، جزئی ترین کار رو هم بریم برای مردم پیگیری کنیم. این تا دور از شأنمون نمیدونیم، میخوایم مشکل مردم رو حل کنیم، ولی چه اتفاقی میفته؟ من از وظیفه اصلیم که پیگیری، مطالعه و وقت گذاشتن سر تدوین و تصویب قوانینی که حداقل کاری که باید انجام بده، مثلا 20 سال ما رو در یه حوزه اقتصادی یا حوزه اجتماعی یا حوزه زیرساختی یا ایجاد بسترها برای کارهای کلان در کشور، قراردادهای بین المللی، من باید وزن قانونم این باشه، نه قانونی که ما میبینیم خیلی وقتا. یه آماری رو من میخوندم قبل اینکه در کسوت خدمتگزار مردم به عنوان نماینده باشم در مناسب قبلیم، این بود که 80% موضوعاتی که در مجلس مطرح میشه یا اصلاحی است یا استفساری است. یعنی این قانون از روز اول پختگی لازم رو نداشت. خب وقتی این فرد آمادگیشو نداشته باشه، طبیعی هم هست که بیاد در سن، تازه خیلی منصفانه است که رأی ممتنع بده. حالا خیلی جا اثر بی اطلاعی رأی موافقی میده.
بله.
یا اینکه مثلا رأی مخالفی میده که باعث ضرر کشور میشه. البته رأی ممتنع در نهایت در همون قالب رأی مخالف قرار میگیره، چون تو قالب موافق نیست. من اون رو مخاطبم رو مثلا برای رأی موافق در نظر میگیرم. طرف منافع ملی رو به یک موضوع مثلا برنامه ریزی برای آینده که مثلا من این رأی رو بدم که در حوزه انتخابی به من بگن شما از این قشر دفاع کردی، حتی هم نگاه میکنم میبینم که این شاید به ضرر کشور باشه در بلند مدت.
بله.
خب این رأی رو میرم موافق میدم. یعنی کمکی که نکردم، اگر رأی ممتنع میدادم اتفاقا خدمتم به مردم در بلند مدت بیشتر بوده.
درسته.
این رو خواستم عرض کنم که قطعا باید همراهی برای اصلاح آیین‌نامه باشه. نماینده‌ای که برخی اوقات، البته شاید تعدادشون در این مجلس کمتر باشه، مثلا میبینیم رتبه یک در غیبت در حضور در صحن و کمیسیون هاست، یا نماینده‌ای که در کمیسیون حضور پیدا نمی‌کنه، خب این داره به چی رأی میده؟ خب قطعا این لایحه یا طرحی که آمده و در کمیسیون در موردش بحث شده رو نشنیده، نه محتواش رو میدونه.
بله.
اینا نکاتی هم که به نظرم باید مد نظر باشه، در عین اینکه اون نکته هم توجه کنیم. حجم مشکلاتی که در حوزه های انتخابیه برای نمایندگان و مردم به حق، به دلیل اینکه حالا چی در دسترسشونه؟ نماینده برای آب کشاورزی، برای آب، فاضلاب، برق، آسفالت، نماینده هر هفته هر روز در کنار مردمه. خب مردم هم فکر میکنن که همه اینا وظیفه نماینده است. اینقدر حجم کارهای روزمره زیاد میشه که برخی اوقات هم این نمایندگان دیگه اصلا فرصت مطالعه نمی کنن. این رو هم باید یه مقداری توجه کنیم.
بله.
و واقعا این رو به عنوان حرف آخرم بگم، رساله ملی، رسانه ملی، رادیو تلویزیون، اصحاب جرایت، بیانی واقعیت شرح وظایف نمایندگان، وظایف پارلمان های محلی و وظایف دولت رو در ایام مختلف اطلاع رسانی کنن که این باعث بشه که نماینده به کار اصلی خودش که قانون گذاریه برسه، در این که وظیفه‌ش در کنار مردم باشه.
بله، خیلی متشکرم جناب یوسفی عزیز، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر، آرزوی بهترین ها رو دارم، خداحافظ.
سلامت باشید، شبتون بخیر باشه. از آن شنونده مجلس و موزلی به نام رأی ممتنه، موضوع گفتگوی من بود با آقای مشتبه یوسفی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام. خب عزیزان شنونده، 19:41 دقیقه است، در بخش با سخنگویان همراه میشیم با آقای فرشاد فتوبت، مشاور وزیر و مدیر کل رابط عمومی وزارت اقتصاد. جناب فتوبت سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان خوبتون و همکاران عزیزتون در اتاق.
خیلی متشکر آقای فتوبت، در خدمتون هستیم. حالا اخبار رویدادهایی که یک هفته اخیر وزارت اقتصاد با اون روبرو بوده و حالا اگر نکته ای هست در مورد نهایی شدن لایحه بودجه 1401 که حالا در حوزه شما شاید بیشتر مردم راجع به درآمدهای مالیاتی میخوام بشنوه.
خیلی ممنونم. بله، خب هفته ای که باز پشت سر گذاشتیم، چند تا خبر خیلی مهم در حوزه وزارت اقتصاد و مجموعه توابع وزارت اقتصاد رو شاهد بودیم. یکی از این خبرها این بود که عرض کنم در 28مین همایش ملی بیمه و توسعه از سوی آقای وزیر اعلام شد که قانون تسهیل تسویه سود بانکی معروف به حذف سود مرکب تا پایان اسفند ماه با موافقت ستاد ملی کرونا تمدید شد. خب متخذر هستید، یکی از مشکلاتی که تولید کنندگان به ویژه در سالهای کسادی و به ویژه در مواجهه با مسئله کرونا دوچارمون بودن، قراردادهای امهالی بود که تولید کننده نمیتونست به دلیل تنگناهای اقتصادی اقتصاد خودش رو بپردازه و به همین خاطر بانک با اون قرارداد جدیدی میبست که کل بدهی قبلیش به علاوه جرائم تبدیل به یک قرارداد جدید با نرخ سود جدید میشد و فرد بدهکار هم باید بر طبق همین قرارداد عمل میکرد که معروف شده بود به قانون سود مرکب. خب این در سال 98 برای حمایت از تولید کنندگان یک تسهیلات قرار دادن برای کسانی که بدهی تا 500 میلیون برای افراد حقیقی و افراد حقوقی که تا 2 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی داشتن بتونن از این تسهیلات بهره مند باشن. چندین بار این تمدید شده بود با توجه به اینکه شرایط کرونا همچنان ادامه داشت و وضعیت اقتصادی هم خیلی در واقع مناسب نبود. مجددا با اصرار فراوان به پیگیری وزارت اقتصاد و البته موافقت ستاد ملی کرونا، این قانون تا پایان اسفند امسال تمدید شد. به هیچ عنوان هم دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد این تمدید و فعالان اقتصادی حتما با هرچه سریعتر به بانک ها مراجعه کنند و از این تسهیلات بتونن بهره مند بشن. موضوع دیگر باز دستور وزیر اقتصاد بود برای عرضه فوری خودروهای تملیکی در بورس کالا که آقای دکتر خاندوزی به رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دستوری دادن که هرچه سریعتر خودروهایی که تملیک کرده سازمان اموال تملیکی و در انبارها داره نگهداری میشه و یا در پارکینگ ها هرچه سریعتر در بورس کالا در واقع عرضه بشه. بورس هم اعلام کرده که این آمادگی را داره. یک خبر دیگر این که در 380مین جلسه هیئت عالی واگذاری که روز گذشته برگزار شد، نحوه واگذاری 18% سهام باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان تاریخی ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی‌سازی تشریح شد که حالا جزئیاتش رو دوستان میتونن در خبرها دنبال بکنن. و آخرین خبر که مربوط به ساعتی پیش هستش، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که پیشنویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به دولت ارائه شد. وزارت اقتصاد در این 2-3 ماهی که از دوره جدید فعالیت سفری میشه شبانه روز سعی داشت که مشکلات، گره ها و موانعی که بر سر راه اجرای سیاست 44 بود، اصل 44 بود را برطرف کنه. لایحه جامعی آماده کرده، پیش‌نویسش را در اختیار دولت قرار داده و دولت هم انشاءالله در روزهای آینده این را بررسی خواهد کرد و تقدیم مجلس خواهد شد. در خصوص سوال از اتحادی هم همونطور که مستحضر هستید چه جنابالی چه شنوندگان عزیز، خب این روزها بحث بررسی لایحه پیشنهادی بودجه 1401 دولت به مجلس به صورت دو شیفت صبح و بعد از ظهر در دولت در حال چکشکاری و بررسی هستش تا انشالله یک شنبه آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی بشه. خب طبیعتاً بحث تنظیم و تدوین لایحه بودجه بر عهده سازمان برنامه بودجه هستش، اما منابع درآمدی و اینهاش انشالله اجازه بدید وقتی که کمی قطعیت پیدا کرد و در دولت مشخص شد انشالله حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد.
بله خیلی متشکرم جناب فوتوبرد، متشکرم، خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشید.
زنده باشید، التماس دعا،
خدا نگهدارتون. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم، آقای فوتوورد مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصاد در این بخش با ما همراه. ساعت 19:46 است. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135 با ما همراه باشید در برنامه بدون خط خوردگی و همطور از طریق دریافت و نصب برنامه فارواردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو برنامه‌های ما رو هم از این طریق شنونده باشید. خب عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون. سریع هم بزنیم به سامانه پیامکی 30135. خانم سیفی از تهران پیام دادن، گفتن که شرایط بازارهای مواد غذایی بسیار ملتهب هست و روزانه ما با افزایش قیمتها در اقلام پرمصرف به ویژه کالای اساسی مواجه هستیم. دولت وعده داده بود که و حال این بازارها رو کنترل میکنه، اما با گذشت 3 ماه از عمر دولت همچنان روند افزایش قیمتها در بازارهای مواد غذایی وجود داره. نوزده و 48 دقیقه است. آخرین بخش گفتگوی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای احسان قمری، معاون سازمان توسعه تجارت کشور. جناب قمری سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به تعالی نستعین. من هم خدمت شما دوست و برادر بزرگوارم سلام عرض میکنم، همچنین در حقیقت فعالان عزیز و تهیه کننده خوب برنامه در رادیو گفتگو. امروز هم روز دانشجو بودش، با توجه به قرابتی که دانشجویان عزیزمون با رادیو گفتگو دارن، من این روز تبریک عرض میکنم. به نظر من رادیو گفتگو در همونجوری اسمش هستش صدای اندیشه ها هستش و اندیشیدن رو ما در دانشگاه و در مدرسه یاد میگیریم. من روز تبریک عرض میکنم. البته بنده مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانیه.
درود بر شما جناب قمری، مدیر کل محترم دفتر توسعه بازرگانی سازمان توسعه تجارت که در این بخش گفتگوی با ما همراهید. آقای قمری، خب ما عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای رو به هر حال در چند ماه پیش شاهد بودیم و اینها افقهای خوبی رو برای توسعه همکاری‌های اقتصادی هم باز می‌کنه، به ویژه اینکه به هر حال هم رهبر معظم انقلاب اسلامی هم آقای رئیسی رئیس جمهور تأکید دارن که باید توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله در حوزه اوراسیا در دستور کار جدی باشه. سهم ایران از در واقع تجارت منطقه‌ای سهم بسیار اندکی است با توجه به عدد و رقم‌هایی که در مورد تجارت و حجم مراودات تجاری در منطقه در واقع منتشر شده. بفرمایید که در سازمان توسعه تجارت برای توسعه صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت؟
از حضورتون که خب می‌دونید که برنامه اصلی توسعه صادرات کشور اولویت اصلی ما 15 کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا است.
بله.
و در طول دو سال گذشته هم حرکات بسیار خوبی انجام شده. اما در مورد سوال دقیقی که شما فرمودید، عرض کنم خدمتتون، خب مهمترین مشکلی که صادرکنندگان ما در همه حوزه ها علل خصوص حوزه اوراسیا دارن این هستش که حضور ما در این کشورها به دو علت میتونه باشه. علت اول این که ما بتونیم کالامون رو به بازار اوراسیا صادر کنیم، و علت دومتون نکته بود که شما به ظرافت در صحبتتون در مورد پیمان شانگهای بیان کردید، این بود که ما بتونیم کالاهامون رو از طریق کشورهای اتحادیه اوراسیا به سایر کشورها ترانزیت کنیم و ارسال کنیم. برای اینکه این دو هدف رو انجام بدیم ضروری هستش که ما هزینه های صادر کنندگانمون رو کاهش بدیم. اون آسیب شناسی که ما انجام دادیم این بوده که اگر صادر کننده بخواهد در یک بازاری ماندگار باشد، در وهله اول بتونه بازاریابی کند، در مرحله دوم بتونه بازار سازی کند، و در مرحله سوم بتونه در اون بازار بماند، مهمترین دغدغش هزینه ها هستش. این هزینه ها هستش که قدرت رقابت پذیری صادر کننده ما رو کاهش میده. قدرت رقابت پذیری که کاهش پیدا کند، به تبع اون ما بازار صادراتی خودمون رو به وسیله رقبایی که وجود داره از دست خواهیم داد. ما برای این کار در حقیقت به این دنبال این مسئله بودیم که هزینه ها رو کاهش بدیم، و مهمترین روش تأمین مالی صادرات است. خب مستظر هستید که الان یکی از مهمترین مشکلات صادرکنندگان ما برای حوزه اوراسیا بحث این هستش که سرمایه در گردش برای تولید صادراتشون محدود هست. خب باید به اینها کمک بشه. ما خوشبختانه در همین هفته که در حقیقت امروز روز سه‌شنبه است، در طول این هفته ما از طریق صندوق توسعه ملی تونستیم این کار رو انجام بدیم. 2000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در همین هفته به امر صادرات اختصاص پیدا کرد، به این صورت که صندوق توسعه ملی 2000 میلیارد تومان تخصیص میده. بانک‌های عامل هم که 12 بانک هستند به همین میزان مجموعاً 4000 میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش صادراتی صادرکنندگان محترم ما میتونن از این تسهیلات استفاده کنند با نرخ‌های ترجیحی. از کردم مهمترین دغدغه صادرکنندگانمون هزینه‌ها هستش، و الان من این خبر خوش بهتون میدم که صادرکنندگان میتونن با مراجعه به پورتال سازمان تجارت ایران یا به خود سازمان تجارت ایران نسبت به دریافت این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل انجام میشه.
اما پیگیری
با نرخ الان نرخ ترجیحی هستش، نرخش در حقیقت میانگین نرخ شورای پول اعتبار و نرخ صندوق توسعه ملی، نرخ اون تسهیلاتش که الان حدود 14.5 تا 15% هست.
بله.
این نرخ 14.5 تا 15% هستش و در حقیقت مدت 2 ساله هستش این تسهیلات سرمایه در گردش، و هیچ محدودیتی صادرکنندگان برای دریافت این تسهیلات
نداره.
بله ما اطلاع رسانی انجام، این چرخه در حقیقت ادامه دارد، یعنی هیچ وقت ما قطع نکردیم، دائما منابع رو تزریق کردیم. الان هم من اعلام میکنم به باطی به خاطر صادرکنندگان رو میتونن در
پیامک میزنیم بهشون آقای قمری.
بله ما اطلاع رسانی کامل میگیم. حالا به هر حال شده در حقیقت رادیو گفتگو هم به ما کمک میکنه.
نه حالا یه بحثی که هست آقای قمری، این که مثلا ما میایم تو سایتمون میذاریم
اطلاع رسانی خوبی انجام میده. بله درست میفرمایید.
ولی اگه شما یه بانک اطلاعاتی از صادرکنندگان داشته باشید کافیه پیامک بهشون بزنید.
حتما ما این کارو انجام میدیم از طریق هم اتاق بازرگانی صنایع معدن، هم اتاق تعاون، اتاق اصناف و اون بانک اطلاعاتی که خودمون داریم در اطلاع رسانی رو انجام میدیم. من با کلام شما کاملا موافقم که شاید خیلی از صادرکنندگان به خاطر مشغله نتونن اون اطلاعیه منو ببینن، یا حتی ما از تبلیغ میکنیم که حتما رادیو گفتگو رو گوش کنن،
بتونن
استفاده کنن. ولی به هر حال من این خبر رو خوشو میدم که این هفته این کار اتفاق افتاد. یک اتفاق دیگه هم برای بازار اوراسیا افتاد، این که اتفاقاً امروز نهایی شد. ما خوشبختانه شیوه نامه پرداخت یارانه حمل هوایی محصولات کشاورزی به بازار اوراسیا در حقیقت امروز نهایی شدش، تا آخر هفته سال ابلاغ
شده. آقای خبرهای خوب خیلی به مردم اطلاع بدید، یعنی بله من فرمودم خیلی نگران اینم که این تصمیمات و اتفاقات خوب واقعا در لایه‌های مختلف جامعه منتشر نشه.
من همیشه عرض کردم که مثلث صادرکننده سازمان دوست تجارت ایران و رسانه که شما هستید این کمک میکنه. منم هر هفته قول دادم که هر هفته یک روز در یک ساعتی که شما دستور فرمایید در خدمت باشم که اطلاعات اخبار منتقل کنم. ما به عنوان خادم صادرکنندگان در کنار همه همکاران خودم تلاش میکنیم در این شرایط که صادرات پیشران اقتصاد کشور هستش هر کمک دستمون بر بیاد انجام بدیم. مجددا از جناب عالی همکارانتون که واقعا این فرصت رو هر هفته بنده میدن از طریق رادیو گفتگو تشکر میکنم.
زنده باش آقای قمری. ما سه چهار دقیقه میشه فرصت نداریم. یه بحثی هست که حالا تو دنیا به هر حال چون تفکیک تخصصی شده کارها، مثلا یه تولید کننده خوبه صرفا و در واقع لزوما یک صادر کننده خوب هم همزمان نمیتونه باشه، چون ما شرکت های تخصصی صادراتی هم واقعا نداریم. الان من خیلی از شرکت های دولتی یا خصولتی رو میشناسم که تولیدات خوبی دارن، با استانداردهای بین المللی هم تولید میکنن، ولی واقعا شناسایی بازار و در واقع ایجاد مارکت در بازارهای صادراتی رو بلد نیستن یا اطلاع ندارن که این محصول یا این کالایی که تولید میکنن در کدوم کشور هدف میتونه مورد تقاضا باشه. آیا شما خدماتی دارید یا به طور خیلی روون بخوایم صحبت بکنیم، احساب بکنید بگید مثلا فلان کشور الان مثلا این 10 قلم رو نیاز داره که بدیم به تولید کننده های ما که الان حتما میتونن بازارهای صادراتی رو خوب پوشش بدن، اتفاقی تو این زمینه شما رقم زدید؟
به نظر من در حقیقت فلسفه وجودی سازمان تجارت ایران رو شما فرمودید. یعنی ما در بخش سیاست‌گذاری و حاکمیت اتفاقا باید همین کار رو انجام بدیم، یعنی صادرکنندمون یا واحد تولیدیمون هدایت کنیم به سمت تولید صادراتی. یکی از حلقه‌های مفقوده به نظر من آموزش هستش. یعنی ما صادرکننده رو هدایت کنیم. خوشبختانه ما بخش در حقیقت در فعالیت اصلیمون دفتری داریم در سازمان تجارت ایران که حال در جلسه در میتونم اطلاعاتو بدم که این دفتر وظیفش آموزش و اطلاع رسانی هستش. یعنی اون نکته‌ای که شما میگید در معاونت‌های ما انجام میشه که یک صادرکننده ای دو تا سوال داره، یک به کجا صادر کند و سوال دوم چی صادر کند. ما همکاران ما در سازمان آمادگی دارن که در دفاتر مختلف در قالب میت‌های کالایی و میت‌های کشوری به این دو تا سوال جواب بدن. ضمن این که غافل نشیم که صادرکنندگان ما از حالت سنتی باید به حالت مدرن و آموزش یافته تبدیل شن. ما بخشی از بودجه های مشوق های صادراتی اونو به آموزش اختصاص دادیم، چه آموزش های مجازی، چه آموزش های حضوری، چه از طریق چاپ کتاب، چه از طریق در حقیقت اعدام گروه هایی که بتونن بررسی کنن، بازار شناسی کنن.
بله.
و بازار رو بیان عرضه کنن، کار پژوهشی انجام بدن. اون نکته که شما گفتید بله، ما برنامه‌ریزی داریم که این کار رو انجام بدیم. باز هم عرض بکنم صادرکنندگان اگر مراجعه کنن میتونن از این اطلاعاتی که موجود هستش استفاده کنن.
بله خیلی متشکرم. حالا انشالله فرصت‌های آتی دقایق بیشتری رو ما اختصاص بدیم به جناب علی، چون بحث من خودم خیلی علاقمند هستم به حوزه اقتصادی و اینا. حتما مردم هم استقبال میکنن، نیاز کشور هم امروز به هر حال جهش در توسعه صادرات هست که انشالله با کمک شما و به هر حال نقش حاکمیتی که شما دارید اتفاق بیفته. خیلی متشکرم.
من اگر توفیق داشته باشم حاضرم که هر هفته اگر توفیق در خدمت شما و همکارتون باشم در حد 5-6 دقیقه اتفاقاتی که افتاده و نکاتی که وجود داره در خدمتتون برای شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرضه کنم.
درود بر شما، شب شما بخیر باشه.
شب بخیر، خدا حفظ شما.
خدا نگهدار. از آن شنونده در بخش پایانی گفتگوهای برنامه امشب نگاهی داشتیم برای توسعه صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا، آقای احسان قمری مدیر کل دفتر توسعه تجارت سازمان توسعه تجارت کشور در این بخش با ما همراه بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.